محترم مسائل سیاسی و با ایشون درباره این مناسبت امروز صحبت کنیم. آقای دکتر کنعانی مقدم، به شما سلام میکنم، میلاد مسعود پیامبر و امام جعفر صادق رو تبریک میگم و خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت مجری محترم و عرض تبریک دارم مناسبت میلاد با سعادت پیامبر اکرم و امام جعفر صادق. سلام و همچنین گرامی میدارم روز 13 آبان را.
خیلی متشکرم آیه دکتر کنعانی. وقتی که یک نگاه خیلی سطحی هم حتی اگر بیاندازیم به تاریخ تکوین انقلاب اسلامی نگاه میکنیم، از سال 42 که امام تبعید شدن تا زمانی که تسخیر شد لانه جاسوسی و تسخیر لانه جاسوسی تا به امروز، آمریکا همواره دشمنی خودش رو در قالب پیدا و پنهان نسبت به مردم ایران ابراز داشته. آنچه که مسلمه و به خصوص در سالهای اخیر خیلی به نظر میرسه که مشهودتر شده، دشمنی آمریکا با مردم ایران هست، علی‌رغم اینکه اونها ادعا میکنن که با نظام در جمهوری اسلامی ایران مشکل دارند، ولی واقعیت این هستش که نشانه افکار و اعمالشون این هست که اونها هدف اصلیشون مردم ایران هستند و به سطوح درآوردن مردم ایران. شاید علت اصلی هم این باشه که اونها واقعا دریافتند که این مردم ایران هستند که مقوم نظام هستند و پشتیبان نظام هستند. من میخواستم اگر جناب علی موافق باشید از همینجا صحبتامو رو شروع کنیم.
خب اگر به تاریخ 100 ساله گذشته روابط ایران و امریکا
آقای کنعانی اگر ممکنه یه مقدار بلندتر صحبت کنید متشکر میشم.
خب اگر به تاریخ 100 ساله گذشته روابط ایران و امریکا نگاهی بندازیم، همش حاکی از دخالت‌های امریکا در امور کشور ایران بوده و به عبارت محور چرارت در رابطه با ملت ایران امریکا وجود داشته و همیشه به دنبال این بوده که با مداخلاتی که در ایران میکنه، حالا با روش‌های مختلف، چه کودتاهای نظامی، چه مداخلات در امور داخلی ایران، چه کمک به ضد انقلاب و گروه‌های محارب و یا معارضین و یا اقدامات مستقیم در کمک به دشمنان ایران به نحو مختلف، از جنگ تحمیلی گرفته تا مداخلاتی که در منطقه انجام داده، همه حاکی از این است که امریکایی با اون خوی استکباری که دارن همیشه در مقابل ملت ایران قرار داشتن و اینکه ما فکر کنیم اونها فقط با نظام جمهوری اسلامی دشمنی دارن اینجور نیست. زمانی که به علیه دولت مردمی مصدق کودتا کردن تا مداخلاتی که در رابطه با سرکوب انقلاب اسلامی قبل از فیروز انقلاب اسلامی با حمایتی که از شاه میکردن، نشون دهنده این هستش که اونها با ملت ایران مخالفن و که این ملت فریاد آزادی، استقلال و جمهوری اسلامی سر میده رو به عنوان یک نشانی از دشمنی ملت ایران با خودشون میدونن و به همین خاطر سعی میکنن در تمام حوادثی که اتفاق افتاده، حوادث تاریخی، مداخلات خودشون به عنوان محور شرارت دنبال بکنن و همونطور که مقام معظم رهبری هم فرمودن، یا هر کدومشون سر کار میان جز شر هیچی برای ملت نداشته.
آقای کنعانی مقدم، به نظر میرسه که یکی از اتفاقات نادری که در بحث تحلیل های سردمداران آمریکا در مورد مسائل مربوط به ایران افتاده و درست بوده همین موضوع بوده که اونها واقعا این رو به درستی دریافتند که مردم هستند که پشتیبان نظام هستند و جانمایه این انقلاب مردم هستند و همطور که جناب علی هم اشاره فرمودید، خب به همین دلیل این در واقع خیلی طبیعی است که آمریکایی ها با خود مردم در تضاد باشند. آثاری که از حرکات اونها ما مشاهده میکنیم هم مبین همین قضیه هست. اگر بخوام خیلی کوتاه صحبت کنیم با توجه به وقت برنامه، همین تحریم‌های ظالمانه‌ای که داره انجام میشه، واقعاً چه کسی میتونه ادعا بکنه که مردم ایران هدف اصلی آمریکایی‌ها نیستند؟
خب به نکته مهمی اشاره فرمودین. الان ما شاهد فشار حداکثری، تحریم، تهدید و اقدامات خصمانه آمریکا هستیم که عمدتاً ملت ایران رو هدف قرار دادن. وقتی نمیگذارن دارو به مردم ما برسه، در صادرات و واردات ایران مداخله میکنن، در فروش نفت ایران مداخله میکنن و فشارهای اقتصادی رو به حد اکثر میرسونن، عمدتاً خودشون میدونن که این فشارها روی مردم ما داره اعمال میشه و پس نتیجه میگیریم که اونها مردم رو هدف قرار دادن و بر همین اساس فشار حداکثری رو دارن وارد میکنن تا مردم از استقامت و پایداری خودشون و اقداماتی که مردم بر علیه نظام استکباری انجام میدن دست بردارن. به خاطر کاملا الان مشهود هستش که اقدامات امریکایی ها مستقیما بر علیه ملت ایران متمرکز شده تا اونها رو به تسلیم بکشونه.
بله آقای کنانیم، حالا شاید به عنوان آخرین سال، حالا که مشخص شده و همگان فهمیدن که هدف اصلی مردم هستند و به زانو درآوردن مقاومت مردم، به نظر شما که کارشناس مسائل سیاسی هستید، بهترین گزینه برای مردم ما چیه؟ چه راهکارهایی وجود داره برای اینکه در مقابل این حجمه‌های گوناگون و رنگارنگ آمریکایی‌ها و کسانی که به هر حال با اونها هم پیمان هستند و در پیدا و پنهان با اونها همکاری میکنن، مردم بتونن از نظام پشتیبانی بکنن و ملت ایران سربلندی و غرور خودش رو حفظ کنه؟
خب همونطور که بارها حضرت امام اشاره کردن در بیاناتشون و مقام معظم رهبری هم همچنین و توصیه که خداوند به پیامبر میکنه، فاستقیم کما امر، پس ما باید مقاومت کنیم، ایستادگی کنیم، پایداری کنیم در مقابل فشارها، تهدیدها، تحریمها، تحقیرها و اقدامات خصمانه دشمن. و تجربه نشون داده که ملتایی که روپای خودشون ایستادن و مقاومت کردن، دشمنانشون نتونستن اونها رو به تسلیم و سازش بکشونن. پس ما اگر به همین توصیه‌هایی که رهبری میکنن و امام توصیه کردن عمل بکنیم و مقاومت رو پایداری کنیم، قطعا امریکایی ها عقب نشینی خواهند کرد و راهی جز تسلیم نخواهند داشت.
انشالله. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر کنانی مقدم، استاد محترم دانشگاه، باز هم به شما تبریک میگم و با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما باشید.
روز تحقیر حقارت با زمین خوردن دشمن، فتلونه کلاقا به شکوه نام میهن، اون کاغذی قصه ببر پوشانی وحشت، محو شد به نام ایران، خاک شد به خشم ملت. حالا مشهد بصیرت روی دوش روزگاره، علاقه کهنه شیطون هیچ کجا رنگی نداره، پرچم الله و اکبر روی قله های ایمان، صبح بیداری آدم سر زد از کشور ایران، صبح بیداری آدم سر زد از کشور ایران. رشادت بجر انقلاب دوم، مسیر استقامت صبح بیداری آدم، شب رسوایی شیطان، روزی که من و تو با هم داشتیم توی میدون.
خب یکی از شنیدنی ترین گفتارها در مورد مسائل تاریخی مثل همین تسخیر اعلانیه جاسوسی آمریکا نقل خاطراتی است که افراد خودشون مشاهده کردن، خودشون دیدن، خودشون در بحران بودن و اینها هم اسناد تاریخی محسوب میشه و یک تاریخ شفاهی و هم حتما برای مردم جالبه. مرحوم حسین شیخ الاسلام که از یاران قدیمی انقلاب بود و از مبارزین قدیمی و از دوستان همیشگی انقلاب و مسئولیت‌های مهمی هم داشت، چند سال پیش خاطری رو تعریف کردن که البته ایشون اطلاع دارید که در روزهای پایانی سال گذشته به رحمت ایزدی پیوستن. این خاطره مربوط به زمانی است که ایشون هم جزء دانشجویان پیرو خط امام بودن و به تسخیر لانه جاسوسی پرداختن. بشنوید.
روز 13 آبان عزیزانی که من رو میشناختن آمدن منزل ما، حدود ساعت مثلا بعد از ظهر بود و از من خواستن که بله یه همچین اتفاقی افتاده، الان دانشجویان نیاز به کمک دارن، علل خصوص که این گروگان ها زبان فارسی رو نمیدونن، اسناد زیادی هم اونجا هستش که خب دانشجویان براشون سخته همه این اسناد رو مطالعه کردن و دستبندی کردن، خلاصه یه حالت اضطراری هستش. و من غروب همون روز 13 آبان وارد لانه جاسوسی شدم. من رو از یه در دیگه‌ای غیر از اون درهای اصلی که مردم جلوش تجمع کرده بودن وارد لانه کردن و من مستقیم هدایت کردن به یکی از به ساختمان مرکزی و در ساختمان مرکزی هم طبقه دوم. طبقه دوم مسابق مقابل اتاق سفیر یه اتاق خیلی بزرگ سیمانی بود که وسط این یه دونه اتاقه که شیشه‌ای دو جداره بود که توی این جداره ها خلع می شد و در واقع هیچ جور شنودی، هیچ جور وسیله جاسوسی نمی تونست داخل اونجا رو شنود بکنه. دیدم که یه آقایی رو نشوندن اونجا که بعداً من متوجه شدم این آقا رو درست نشونده بودن. این آقا رو بعد از اینکه من باهاش صحبت کردم مشخص شد که ایشون اول خب پاسخ نمیداد، هیچ همکاری نمیکرد، فکر میکردن خب یه بار اینجا اشغال شده، حالا مثل همون دفعه است، این بار که ماها تسخیرش کردیم همون دفعه است و به زودی اینها آزاد خواهند شد. تا چند روز اول حالت مقاومت خیلی جدی داشتن گروگان ها، همکاری نمی کردن. در طول زمان خب این رفتار عوض شد، اونا فکر میکردن امریکا قدرتمنده، اونا رو بلا فاصله آزاد میکنه. ماها رو نصیحت میکردن که بله شما کشور خودتون رو به خطر انداختین، شما یه کار غیر دیپلماتیک خیلی بزرگی کردین، این باعث میشه که همه دنیا بسیج بشه. و راست هم میگفتن، چون امریکایی هم خودشون همینجوری خیال میکردن. تصور امریکایی ها این بودش که با فشار تبلیغاتی زیاد دانشجوها رو میتونن مجبور به عقب نشینی بکنن، ولی خب دیگه امامو نشناخته بودن. وقتی حضرت امام آمدن به صحنه تمام این فشار تبلیغاتی رو عکس کردن، یعنی این تریبون بزرگ تبلیغاتی که ایجاد شده بود، این فضای بزرگ تبلیغاتی که ایجاد شده بود، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه استفاده کردن برای افشاء جنایت های امریکا نسبت به ملت ایران و نوع رفتار سلطه طلبانه و فتنه انگیزیش در سرتاسر جهان که منجر به چه خونریزی هایی و چه جنایت هایی و چه پایمالی از حقوق ملت ها اینها انجام دادن. و حضرت امام این فرصت رو استفاده کردن. امریکایی ها هرچی فشار تبلیغاتی رو بالا بردن، حضرت امام با شدت بیشتری آمدن به صحنه و فرصت شد که یواش یواش اسناد لانه جاسوسی رو ماها افشا کنیم، روش ها و رفتارهای امریکا رو برملا کنیم و خیلی یک مبارزه جدی تبلیغاتی شد.
ای به امید کسان خفته ز خود یاداری، تشنه کامان غنیمت ز احد یاداری، گرچه مرحب سپر انداخته خیبر باقیست، بت مگویید شکستیم که بتگر باقی است.
آمریکا تمام تلاش خودش رو مصروف کرده، پنهان هم نکرده، علناً آشکارا گفته میخواهیم نگذاریم جمهوری اسلامی پیروز بشه. پیروزی حق ملت ایرانه. مگر ما انتظار داشتیم آمریکا با ما آشتی باشه؟ این بسیار ساده لوحانه است. اگر کسانی خیال کنن که اگر ما لبخند به آمریکا میزدیم آمریکا از دشمنی و خصومت با ما چشم میپوشید.
در ابتدای انقلاب با هدف وادار کردن آمریکا به استرداد شاه و اموال ملت ایران، دانشجویان تصمیم گرفتند سفارت آمریکا را اشغال کنند. دانشجویان از دانشگاه تهران، امیرکبیر، صنعتی شریف، شهید بهشتی و دانشگاه‌های دیگر گرد هم آمدند و بعد از راهپیمایی تا سفارت آمریکا از دیوارهای سفارت بالا رفتند و با وجود مقاومت محافظان سفارتخانه و آمریکایی‌ها سفارت آمریکا را تصرف کردند. در هنگام تسخیر سفارت، آمریکایی‌ها به سرعت مشغول نابود کردن بسیاری از اسناد دخالت‌ها و تجاوزات و غارت‌های خود شدند، اما پس از تسخیر سفارت، به سرعت از نابودی باقی مانده اسناد جلوگیری شد و بعدها اسنادی که از لانه جاسوسی آمریکا به دست آمده بود چاپ شد و در اختیار همگان قرار گرفت. به محض انتشار خبر اشغال سفارت آمریکا، مردم بسیاری با خشم و انزجار مقابل لانه جاسوسی جمع شدند و از حرکت دانشجویان حمایت کردند. امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در پیامی این حرکت رو انقلاب دوم و بزرگتر از انقلاب اول نامیدند. یک روز سه روایت. تهران، رادیو ایران.
توجه، بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
ما امریکا رو زیر پا میگذاریم در این امور. نمیگذاریم که دخالت در امور ما بکنه. نمیذاریم کسی دیگه هم دخالت بر بکنه.
این مسئله رو افشاش کنیم و بگیم به همه جهان که هنوز ملت ما نمیپذیره هیچ گونه سلطه و یا استعماری رو که از خارج به هر نحو بخواد حاکم بشه بر جریان جهان.
یه مسئله جنگ که ما در معاصره اقتصادی ضعیف نشدیم، در جنگ هم ضعیف نشدیم.
اقدام دانشجویان مسلمان پیرو خط امام از یک سو بیانگر تبلور خشم انقلابی ملت مسلمان ایران از آمریکا بود و از دیگر سوی هر گونه شایبه وابستگی دانشجویان به گروه‌ها و جریان‌های سیاسی متعدد را منتفی و امکان بهره برداری از آن را به نفع جریان‌های مختلف ناکام می‌گذاشت و در نهایت تحقق خواسته های امام و مردم مسلمان و انقلابی ایران را هدف خودشان قرار دادند. اعترافات عناصر اصلی ساواک بعد از تسخیر سفارت آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام مؤید جاسوسخانه بودن سفارت آمریکا بود.
البته در مورد سفارت آمریکا به نظر من بهترین اسمی که میشد روش بذارم دانشجویان مبارز گذاشتم و این در واقع همون نامه جاسوسی است، چون اینجا محلی بود که اصولا در رأس همه کارش جاسوسی قرار داشت و حتی باید کلمه پستر از اون روی این گذاشت، چون کلمه جاسوسی نسبت به اعمالی که اینا انجام میدادن یکم محترمتر به نظر میرسه. اگر لغت بهتری پیدا کنن شایسته تره.
و اما بیش از 40 ساله که آمریکایی‌ها به بهانه‌های مختلف سعی در تضعیف روحیه ایرانی‌ها و مسلمانان جهان دارند، اما هرچه بیشتر تلاش کردند کمتر موفق شدند. پیشرفت‌های چشمگیر ایران اسلامی در حوزه‌های گوناگون حاصل تلاش و درایت مردم مسلمان ایران و مسئولین عزیزمونه. ما امروز بر بلندای قله‌های استقلال و آزادی ایستادیم و استکبار جهانی همچنان رجزخوانی می‌کنه و هیچ کاری از پیش نمی‌بره. هر ساله روز 13 آبان رو گرامی می‌داریم تا نشون بدیم به تاریخ کشورمون وفاداریم و تا پای جان بر سر عهد و پیمانمون با انقلاب خواهیم ماند. در این فرصت از شما دعوت می‌کنم به بخش دوم خاطرات مرحوم شیخ الاسلامی توجه بفرمایید.
دانشجوها درست تشخیص داده بودن این کسی رو که آورده بودن تو اون اتاق شیشه‌ای، که این اتاق جلسات بودش که سفیر با رئیس قسمت‌های مختلف که اگه اشتباه نکنم 9 قسمت یا 11 قسمت سفارت داشت که با اینها در هر روز صبح در این اتاق شیشه‌ای جلسه می‌کرد و دونه دونه اینکه چگونه علیه ملت ایران و برای منافع نامشروع آمریکایی‌ها توطئه بکنن خلاصه دستورات صادر می‌کرد یا بررسی و تحلیلی رو دریافت می‌کرد. آقایی که اونجا نشسته بود رئیس CIA بود، آقای آخر که پروفسور فلسفه بود و فلسفه رو در دانشگاه‌های مختلف آمریکا درس داده بود. این آقا 18 سال در ویتنام به عنوان مأمور CIA جنایت کرده بود و بعد توضیح داد، چون بعد از یه مدت رابطه بین گروگان گیر و گروگان رابطه تعاملی میشه، او میفهمه بعد از چند ماه که دیگه به این سادگی آزاد نمیشه، دیگه خشونت به کار بردن باعث سختی خودش و سختی اون کسایی که نگهداری میکنن ازش میشه و شروع میکنن به تعامل. من بارها با این آقای آهرن بعد از اون جلسه اولم صحبت کردم. قضیه از این قرار بود که بچه‌ها همینجوری که ساختمان مرکزی رو فتح کردن و وارد شدن میرسن پشت یه دونه اتاق بتونی بزرگ که با درهای فولادی، درهای گاوصندوقی فولادی جدا شده. دو قسمت راه رو، یکی قسمت شرقی راه رو و یکی قسمت غربی راه رو، راه روی که همون اتاق طبقه دوم و همون اتاق شیشه‌ای درش هستش و اتاق سفیر، اینها جدا شده. یه طرفش سیستم مخابراتیه و یه طرفش هم بعدن ما متوجه شدیم که اتاقهای سی آیه هستش. پشت این درها هرچی ما تلاش کردیم وارد بشیم، نه بچه ها عزیزان تلاش کردن وارد بشن، نتونستن وارد بشن تا اینکه اونا همه کارشونو کردن و شاید هم به خاطر مثلا کمی هوا یا هرچی دیگه توان نداشتن. در اون قسمتی که مربوط به مخابرات بود، اونها تمام ماشینای رمز و ماشینای مخابرات رو ریختن توی یه دونه آسیاب‌های بزرگی که داشتن و این آسیاب‌ها خلاصه اینها رو تیکه تیکه کرد. در اتاق سی‌آی‌ای هم همین جوری بود، منتها خوشبختانه اون کسی که در اتاق سی‌آی‌ای داشت اسناد رو نابود می‌کرد آدم تازه کاری بود، حداقل با این وسایل نابود کردن اسناد خیلی خوب کار نکرده بود، بیش از حجم قابل کار برای دستگاه آسیا توش اسناد ریخت. البته اول همه ماشینای رمزشون خود CIA باز که داشتن اونجا اونها رو پودر کرده بود، بعد همه میکروفیلم ها رو پودر کرده بود و بعد به اسناد رسیده بود. اسناد رو هم از به کلی سری شروع کرده بود به نابود کردن تا مثلا تا آخرش به محرمانه برسه. آقای ویلیام دوروتی که مسئول نابود کردن اسناد بود، بیش از توان دستگاه در دستگاه در اون آسیاب اسناد رو ریخت و خب آسیاب گیر کرد. دستگاه پشتیبان آسیاب یه رشته کننده‌ای بود که اسناد رو رشته رشته میکرد، اون رو میاره میذاره و شروع میکنه اسناد رو رشته رشته کردن و از همین اسناد رشته رشته است که ما به هم با لطف و استعداد بعضی از عزیزان شروع کردیم اینها رو سرهم کردن که بعضی اسناد مهم CIA دست یافتیم.
ای به امید کسان خفته ز خود یاداری قنی.
از اینکه یک روز با سه روایت همراه ما بودید از شما سپاسگزاریم. یک بار دیگه میلاد مسعود پیامبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه رو و همچنین میلاد امام جعفر صادق علیه السلام رو تبریک میگیم و همچنین ضمن گرامی داشته روز دانش آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با شما مردم خوبمون خداحافظی میکنیم. دل و دین و اقلیمتون آباد و خدا نگهدار.
دلپذیر چه خوشمزه است سالاد و سبزیجات، سازهای دلپذیر بگیر درست انتخابه، هزار جزیره شالیه برای هر سالادی، فرانسوی مزه میده به سبزیجات خالی، با خط و رنج دلپذیر خوشمزه شد غذامون، دلپذیر بالزامیکش ترش و شیرین برامون، با دلپذیر چه خوشمزه است سالاد و سبزیجات، سس‌های دلپذیر بگیر درست انتخابت، دل 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 دلپذیر، دل 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 دلپذیر، واسه دل منو تو دلپذیر.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
چون به دست‌های خود اهمیت می‌دهیم، مایع دستشویی لایف کیر سرشار از ویتامین B5. لایف کیر، تراوت زندگی.
5 جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی هر هفته برای 5 نفر. دور جدید جمعه های جایزه باران میهن از 12 مهر ماه. به پاس استقبال بی‌نظیر شما جایزه 50 میلیونی 5 برابر شد. و خبر ویژه دیگر این که قرعه کشی هفتگی تنها شامل کتهای ارسالی همان هفته خواهد بود. بارش شدید جایزه ها در جمعه های جایزه باران میهن.
دانش آموزان عزیز، پدرها و مادرهای محترم، حتما همه شما با بسته معلم خصوصی پرش آشنایین یا تعریفش از دیگران شنیدین. بسته معلم خصوصی دقیقاً کار معلم خصوصی رو انجام میده، فقط بدون حضور معلم. چطور؟ معلمای خوب و کاربلد اول هر چیزی رو که تو کلاسای خصوصی خودشون درس میدن و در قالب تصویر در استودیویی که مجهز به بروزترین فناوری آموزشیه تدریس میکنن. بعد همون معلم ها دقیقاً این همون مطالبی رو که طبق آخرین تغییرات کتاب های درسی تدریس کردن و با درسنامه کامل و تمرین و مثال برای دانش آموزان به صورت کتاب آموزشی می نویسند. حالا گروه آموزشی پرش این کتاب‌ها و لوح‌های فشرده تصویری همراهشون رو با بسته‌بندی زیبا و با نام بسته معلم خصوصی پرش برای دانش آموزان آماده کرده. برای تهیه بسته معلم خصوصی پرش